خواهش دارم به حیث یک دکتر که توجه بیشتری در وضعیت اقتصادی مردم داشته باشند، که اگه احیانا خدای نکرده آمار خیلی بالا رفت و مردم مجبور شدن که به خانه های خود بمانند، لااقل از لحاظ اقتصادی تا حدی بتونن به مردم که از قشر بسیار ضعیف هستن و تامین مایحتاجشون برشون بسیار مشکل است بتونن این مردم حمایت کنن و با حمایت دولت بتونن مردم لااقل زندگی روزمره خودشان به پیش بگیرن. شفاخانه ها و کلینیک هایی که در شهر کابل هست از لحاظ امکانات بهداشتی در سطح عالی نمیشه گفت، ولی خود در سطح متوسطی هستند، در سطح خوبی هستن و میتونن در واقع بیمار کرونایی را خوب کاور کنن. منتها همونطور که همه مردم عزیز میفهمن، هزینه های بهداشتی و شفاخانه ای در کل دنیا بالا هست. در افغانستان هم این هزینه های صحی و هزینه های بهداشتی خیلی بالا هست و برای مردم یعنی در واقع در او حدی نیستن که بتونن اگه یکیشان مریض شد ایره به خاطر گرفتن خدمات بسیار عالی بتونن ببرن در کلینیک ها یا در شفاخانه بستری بکنن. به همین خاطر احتمال داره که در واقع آمار کمی بالا بره نسبت در این حدی که هست نره. و در انتها در واقع به همه مردم عزیز کشورمون آرزوی سلامتی و عافیت دارم و امیدوار هستم که نکات بهداشتی را جدی بگیرن، از رفتن به مکانهای پر از دهان و شلوغ خودداری کنن تا بتونن سلامت خود و خانواده خودشون را تامین کنن. در واقع این نکات بسیار ساده هست، حتما این نکات ساده بهداشتی را جدی بگیرین و انشالله که از کرونا و بیماری کرونا به دور و سالم باشین. تشکر میکنم از برنامه شما که این فرصت در اختیار من قرار دادن تا بتونم چند نکته ساده را بر مردم عزیز خودمون گوشزد کنم و در واقع تشکر از شما. زنده باشین و روزتون خوش.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، با خنده ها دوباره هوا خوب میشود، با خنده ها دوباره هوا خوب میشود، ای دوست حال کوچه ما خوب میشود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، کرونا در بیرون است، کرونا در بیرون است.
بله، کرونا در بیروناست، به شرطی که همراه خود در خانه نیاریم.
بله.
مراقب سلامتیتان باشین شرمنده های عزیز. دوستان گل جوان، کرونا همچنان جدیست، اما سر فلک رای نزنین، روحیتان بالا باشه، نکات بهداشتی رو مراعات بکنین، دیگه هیچی نمیشه، بخیر چند روز استر میشه با قول آقای دریا.
بله، امیدوار هستیم در خانه باشیم همه ما تا حد امکان، غیر ضروری بیرون نریم تا سالم و سر حال باشیم. بله. و دیگران هم، نه دیگران ما رو مصاب به کرونا بکنن، نه ما خود نکرد اگر ناقل هستیم. بله،
در بخش آخر همراه ما باشیم. گلانه. خب ما هر روز خانم ایدری جمله و جملات قصاری از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بخش گلانه انتخاب میکنیم و تقدیم دوستای عزیز میکنیم و بدون شک حکمت هایی که در نهج البلاغه هست و نکاتی را که امام علی علیه السلام میفرمایند گویا در همه شرایط زندگی ما و شما گفته شده،
برای هر زمان است. بله، سخنان بزرگ بارد. یک اجازه بدیم پس من یک حدیث از امام علی علیه السلام بخونم که خطاب به جوانان میفرمایند ای جوانان، آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید.
تا فردا راه نیست دوستان جوان، خدا نگهدار.
خداوند پشت و پناه شما دوستان خوب ما باشه.
شش به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
کشته شدن 14 عضو طالبان در ولایات قندهار و فاریاب. ادامه محکومیت ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران. و روحانی: آمریکا چاره‌ای جز فرود آوردن سر تعظیم در قبال مقاومت ملت ایران ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. 14 عضو طالبان در حملات نظامیان افغانستان در دو ولایت قندهار و فاریاب کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد 12 نفر از طالبان در حملات نظامیان این کشور در ولسوالی‌های ژیری و دند ولایت قندهار کشته و 7 نفر از آنها نیز زخم برداشتند. همچنین فرماندهی اردو در شمال افغانستان امروز اعلام کرد 2 عضو طالبان در درگیری با نظامیان افغانستان در ولایت فاریاب کشته و 8 نفر از آنها زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد نظامیان افغانستان از یک انفجار تروریستی در ولسوالی پغمان ولایت کابل جلوگیری کردند. وزارت داخلی افغانستان نیز اعلام کرد نظامیان افغانستان از 14 حمله تروریستی از جمله انفجارهای کنار جاده‌ای در شبان روز گذشته در 3 ولایت کابل، غزنی و فاریاب جلوگیری کردند. از آغاز روند مذاکرات صلح افغانستان از 12 سپتامبر تا کنون که با بن‌بست مواجه شده، ناامنی، حملات و عملیات تروریستی و کشتار افراد ملکی افزایش یافته است. طالبان پل بزرگی را با ماین در ولایت فاریاب افغانستان تخریب کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب امروز گفت طالبان پلی را که ساکنان ده‌ها قریه در ورسوالی خاج سبز پوش از آن استفاده می‌کردند، منهدم کردند. کریم یورش افزود طالبان از بیم آن که نیروهای امنیتی با استفاده از این پل بر مراکز استقرار آنان حمله کنند، آن را تخریب کردند. طالبان چندی پیش نیز پلی را در ولسوالی نهرین تخریب کرده بودند. رئیس تحریک اسلامی پاکستان شهادت دانشمند هسته ایران توسط رژیم صهیونیستی را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سید ساجد علی نقوی ترور دانشمند برجسته ایرانی را تجاوز آشکار و جنایت بین المللی دانست و گفت جنایتکاران باید در دیوان بین المللی کیفری لاهم محاکمه و مجازات شوند. این روحانی برجسته پاکستانی با محکوم کردن این جنایت ضد بشری افزود ترور دانشمندان، علما و شخصیت‌ها خیانت بزرگی به بشریت است و تروریست‌ها و صهیونیست‌ها عامل اصلی ناامنی منطقه و جهان هستند. یکی از علمای شیعه پاکستان نیز با ابراز همدردی با مردم ایران در ترور شهید فخری زاده گفت رژیم غاصب صهیونیستی عامل اصلی این جنایت است. علامه عارف حسین واحدی با انتقاد از سکوت کشورهای غربی در قبال این جنایت نابخشودنی افزود مجامع بین‌المللی باید این رویکرد مخرب صلح و امنیت جهانی را جدی گرفته و در صدد مقابله با آن باشند. جبهه آزادی بخش فلسطین نیز بر ریاست یوسف المقده در پی شهادت محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران پیام تسلیتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اسخای میکنم برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرستاد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، جبهه آزادی بخش فلسطین اعلام کرد ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران توسط اتاق عملیات نئوم در عربستان سعودی و با نظارت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها انجام شده است. در پیام جبهه آزادی بخش فلسطین آمده است این اقدام جنایتکارانه که بر اساس قانون بین‌الملل قابل پیگیری و مجازات است، نشانه بی‌توجهی آمریکا و اسرائیل به جامعه بین‌الملل و سازمان‌های جهانی مربوطه مانند سازمان ملل، شورای امنیت، کمیته حقوق بشر و غیره است و این طرف‌ها باید با سکوت خود پایان دهند و از توانی و ناتوانی در مقابله با قانون جنگل دست بردارند. از نظر یکی از مقامات دولتی در آمریکا، رژیم صهیونیستی در ترور فخریزاده دست داشته است. با گزارش شبکه تلویزیونی CNN، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود با اشاره به دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران گفت تل‌آویو معمولاً اطلاعات مربوط به اهداف و عملیات خود را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. وی درباره اطلاع دولت ترامپ از قصد اسرائیل برای ترور شهید فخریزاده حاضر به پاسخگویی نشد. این منبع همچنین تاکید کرد فخریزاده از مدت‌ها پیش یکی از اهداف اسرائیل بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با شکست سیاست فشار حد اکثری آمریکا، دولت جدید این کشور چاره‌ای جز فرود آوردن سر تسلیم در قبال مقاومت ملت ایران پیش روی خود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت افزود دولت آمریکا از سال 2018 پیشنویس هر قطعنامه ضد ایرانی را که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد ناموفق بود. روحانی گفت در سالهای اخیر دولت ایران شرایط و قدرت سیاسی به وجود آورد که آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گاهی یک یا دو رأی بیشتر نداشت و همه قدرت‌های بزرگ اهم از اتحادیه اروپا، روسیه، چین مخالف پیشنویس قطعنامه‌های آمریکا ضد ایران بودند. روحانی افزود شرایط موجود باعث شد تا قدرت دفاعی ایران بیش از هر زمان دیگر تقویت شود و قدرت دفاعی ایران در زمان حاضر نسبت به 8 سال پیش خصوصا در سلاح‌های راهبردی در زمینه دریایی، ناوچه‌ها، زیردریایی‌ها، هوا، جنگنده‌ها، هلیکوپتر، راکت‌ها و پدافند قابل مقایسه نیست. وزیر امور خارجه بلژیم در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سوفیا ویلمز، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه بلژیم، امروز در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده را محکوم کرد. همچنین طرفین در این گفتگو در خصوص موضوعات و مسائل کنسولی دو جانبه رایزنی کردند. شهید محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران جمعه گذشته در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. و سفیر ایران در عمان تأکید کرد ایران دست دوستی به سوی کشورهای منطقه دراز کرده و راهبرد ایران راهبرد همکاری، صلح و دوستی است. با گزارش ایرنا، علی نجفی سفیر ایران در عمان امروز چهارشنبه با شهاب بن طارق بن تیمور آل سعید معاون صدر اعظم عمان در امور دفاعی دیدار و با اشاره به ظرفیت‌ها و تجربیات بر همکاری گسترده ایران و عمان در حوزه دفاعی تاکید کرد. معاون صدر اعظم عمان در امور دفاعی نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و ممتاز ایران و عمان ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف توسعه یابد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. کشته شدن 14 عضو طالبان در ولایت قندهار و فاریاب. ادامه محکومیت ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران. و روحانی: آمریکا چاره‌ای جز فرود آوردن سر تعظیم در قبال مقاومت ملت ایران ندارد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در حالی که بر اساس توافقنامه قطر همه نیروهای خارجی باید خاک افغانستان را تا اول ماه می سال آینده میلادی ترک کنند، دبیرکل سازمان ناتو نسبت به خروج کامل این نیروها ابراز تردید کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو با تاکید بر ادامه ماموریت نیروهای این سازمان برای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغانستان گفت که آمریکا نیز به روشنی گفته که به کمک‌های تدارکاتی خیش ادامه خواهد داد. دبیرکل ناتو گفت هیچ یک از اعضای ناتو نمی‌خواهند بیش از آنچه نیاز باشد در افغانستان بمانند و به خاطر همین است که ما از مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه استقبال می‌کنیم. و ای افزود مذاکرات شکننده است، اما این بهترین و تنها راه به سوی یک راه حل سیاسی پایدار است. استونتربرگ با تاکید بر اینکه ناتو سال آینده درباره ادامه حضور و یا خروج از افغانستان تصمیم می‌گیرد نیز اظهار داشت: ما باید یک ارزیابی سخت و دشوار انجام دهیم. ما با یک دوراهی مواجه هستیم که آیا از افغانستان خارج شویم و پیشرفت‌هایی که داشته ایم را به خطر بیندازیم و یا به حضور ادامه دهیم و خطر افزایش خشونت و دخیل بودن طولانی مدت در یک درگیری دشوار نظامی را بپذیریم. دبیر کل ناتو ادامه داد: هیچ راه ساده‌ای برای خروج از این دوراهی وجود ندارد، اما تنها پیام من این است که ما باید این تصمیم را با هم دیگر و به طور هماهنگ بگیریم. ما معمولاً در ناتو می‌گوییم که ما با هم دیگر به افغانستان رفتیم و وقتی که زمان مناسب باشد باید با هم دیگر خارج شویم. در این لحظه از شما دعوت میکنم با گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی با جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان توجه بفرمایید.
محترم جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سخنان دبیر کل ناتو در خصوص نیروهای این سازمان در افغانستان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ما خدمت شما عرض کنیم، البته صحبت های دبیر کل ناتو یک صحبت های تقریبا تکراری هست و این صحبت ها را همیشه اونها داشته در مسائل افغانستان و بارهای صحبت ها تکرار شده، ولی در مجموع آنچه که امروز نیاز است، خواسته مردم افغانستان و خواسته دولت افغانستان است که اهمیت است و ماها همیشه نظر ما این بوده که یک صلح و ثباتی در افغانستان بیاید. حالا بحث ماندن و رفتن اونها اوقدر ملاک نیست. اگر از دید ماها باشه، ما حضور نیروهای خارجی را یک بهانه برای تروریست ها هست، برای طالب ها هست، برای دیگر گروه ها هست. اصلا حضور اینها را لازم نمیبینیم و بارها حزب رفاه ملی افغانستان خواهان خروج اینها شده از افغانستان.
دبیر کل ناتو گفته اگر نیروهای آنها به زودی از افغانستان بیرون شود، دستاوردهای دو دهه اخیر نابود بشه. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
فکر نکنم کدام مشکل پیش بیاید. افغانستان اردوی خود داره، امنیت خود داره، پلیس خود داره. اتفاقا مصممتر از گذشته میشه که امروز بتونه مردم افغانستان روی پای خودشان ایستاد شود. منتهی که بعضی گفته میشه که آمریکایی ها مسئولانه برای چون آقای ترامپ یک آدم قمارباز است و همه کارش اینه که 40 روز از حکومتش نمانده داره میخواد که حکومت بعدی آمریکا را چالش بکشونه. اون یک بحث دیگه است. مسائل داخلی خود اونها هست که ربط به ما هم پیدا نمیکنه، ربط به مردم افغانستان میکنه. ولی من فکر میکنم امریکایی‌ها هرگز به دنبال صلح نبوده که صلح در افغانستان بیاید. اگر اینها دنبال صلح بودن، به زودترین فرصت قضایای اتفاق میافتاد و شما دیدین که برای برنده شدن آقای ترامپ طالبا دعا کردن و همون رقمی که مسیحی‌های کاتولیک دعا کردن، دیگرها دعا کردن، طالبا هم دعا کرد. لذا روی از این جهت است در این قسمت ما خروج اینها را به نفع مردم افغانستان میدونیم و گرچه دولت ما نگران هست، بعضن بعضی سیاستمدارهای ما نگران هست، قطعاً مردم افغانستان اون وقت عزمش جزمتر خواهد شد، نیروهای امنیتی ما عزمش جزمتر خواهد شد. این ترورهایی که کوری که انجام میشه در غزنی، در بامیان، در کابل، در ولایت‌های افغانستان، اینها همه کار خارجی ها هست. در واقع کار همه گروه های تکفیری تروریستی است که بر مردم ما تحمیل میکنند. اگر اینها نباشه، خب ما میتونیم تصمیم قاطعانه بگیریم و مردم خود عزمش جزم بکنیم و در واقع جهت داده شد مردم ما، اردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، که ما بتونیم نفس راحت تر بکشیم. اینها چی کاری کردن؟ چی دستاوردی کردن؟ تا هنوز برای مردم افغانستان، برای خودشان داشتن. حضور ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و حضور امریکایی چی دستاوردی داشتن؟ بگویند. دستاورد ملت افغانستان است. قربانی مردم افغانستان داده، مردم افغانستان جانهای شیرینشان تقدیم کرده. اینها تا از خودشان امنیت خودشان هم نمیتونستن بگیرن تا چند پیش. حالا که مفاهمه نامه امضا کردن، توافق نامه امضا کردن که هرگز او گروه ها هم از خودشان هست. در واقع به یک نحوی امر و نهی از طرف خود آمریکایی ها و خود غربی ها میشه. آمریکایی ها حضورشان همیشه تنش‌زا بوده در منطقه. شما دیدین که یک شخصیتی در سطح معاون وزیر دفاع ایران ترور میکنن، توسط دستگاه پیشرفته هدایت میشه که موتر آقای فخری زاده را زده و او را شهید کرده. و ما ملت های مسلمان در کنار برادرهای ایرانی خود هستیم. حضور اینها در افغانستان غیر از جنجال، غیر از قتل و قتال، کشتار چیز دیگه ای نداشت.
شما به مسئله صلح اشاره کردند، چرا روند صلح به بنبست خورده است و خارجی ها چرا دنبال میکنن که در افغانستان و منطقه آشوب برپا میکنن؟ به گفته شما
صلح دو طرف باید، جاده یک طرفه نیست، دو طرف باید تفاهم داشته باشه. دولت افغانستان، مردم افغانستان هم خواسته دارد. طالبانی که این همه جنایت کرده، این همه خیانت کرده، بازم میایند که 40% دما حکومت داده شد و نمیتونم خواسته ها و سلیقه های خود را اعمال کنه، اعمال کنه که نفاذ فقه جعفری در اون چیز نداشته باشه، جایزه نداشته باشه. ما با فقه حنفی صحبت میکنیم. شما پابند نه به فقه حنفی هستین، نه جعفری هستین. دولت افغانستان شما را عفو میکنه. 5600 تایتان آزاد کرد. غیر از مصیبت برای مردم افغانستان چیزی به وجود نیوردین. پس این نمیشه هی دلیل بر اون نیست کنه. لذا غربی ها فقط میخواین منافع خودشان تامین شود و میخواین دنبال خواسته های خودشان است. برای اونها دیکته میکنن. بگذارن که دولت افغانستان، مردم افغانستان هم در این سهم باشن. بگذارن که این همه خانواده ها که قربانی دادن، این همه مردم افغانستان که قربانی دادن، آیا اینها چه جوابگو هست؟ لذا ما امیدوار هستیم صلح، اگر صلح میآید واقعی باشه، صلح تضاری نباشه، صلح که صلح بدون آتش‌بس معنی مفهوم نداره. باید طالب ها بپذیرن. اگر راست میگن صلح میکنن، اگر ریگ در کفششان نیست، باید اینها صلح بپذیرن، با آتش‌بس دائم در سراسر افغانستان ایجاد شود، بعد از مذاکره بکنن.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری و وقت کابل در خدمت شما هستیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز گذشته کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 1 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مسائل صلح آمیز با تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. در این باره تحلیلی از دکتر سید رضا میرطاهر آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سه‌شنبه طرح راهبردی برای لغو تحریم ها در مجلس شورای اسلامی با اکثریت بیش از 250 نماینده تصویب شد. این طرح در واقع در راستای نوعی احیای برنامه هسته‌ای ایران و نیز اعمال فشار به طرف‌های اروپایی در گروه 4+1 برای اجرای تعهداتی که در چارچوب برجام عهده‌دار بودن صورت گرفته. خب طبق این طرح دولت موظف شده که سالانه مقدار مشخصی اورانیوم 20% تولید کنه و در زمینه سایر مواد و تأسیسات هسته‌ای هم اقدامات جدیدی رو انجام بده. ولی نکته مهمش این است که طبق این طرح در واقع اون دسته از اقداماتی که ایران فراسوی پروتکل الحاقی تا کنون به صورت داوطلبانه انجام میداده لغو میشه و در صورت پایان مهلت چند ماهی هم که در نظر گرفته شده برای اینکه طرفهای اروپایی به تعهدات خودشون عمل کنن، ایران از اجرای پروتکل الحاقی هم خودداری خواهد کرد. این تر با این در واقع هدف اساسی و اصلی در واقع به تصویب رسیده که به نوعی در واقع هشداری جدی به دیگر طرف‌های کنونی برجام هست که اگر واقعا به فکر ادامه بقای این توافق هستند، بایستی اصطلاحاً به صورت جدی از اون دفاع کنند و بخشی از تعهداتی رو که قبلا در این زمینه عهده‌دار شده بودن انجام بدن. به هر حال واقعیت این هست که بعد از اینکه آمریکا در می 2018 از توافق هسته‌ای برجام خارج شد، طرف‌های اروپایی به ایران وعده داده بودند که با اجرای تدابیر و ترتیباتی مانند اینستکس و غیره در واقع به کاهش تأثیرات منفی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران کمک خواهند کرد. متأسفانه این مسئله عملاً ظرف 2 سال و چند ماه گذشته محقق نشده و اساساً یکی از دلایلی که ایران در 5 گام به کاهش تعهدات برجامی خودش پرداخت همین مسئله بود. اکنون بعد از ترور شهید فخری زاده از دانشمندان برجسته هسته‌ای و دفاعی ایران، در واقع مجلس با این اقدام خاص به طرف‌های غربی به ویژه نشان بده که حاضر نیست روی کرده در واقع مماشات ده و خواهان اقدام قاطعی از سوی اروپایی ها برای حفظ برجام. و لذا اکنون بعد از ترور شهید فخری زاده برای خونسا کردن توطئه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا لازم هست که ایران در واقع اقداماتی را انجام بده که کاملا برخلاف تصور و خواسته صهیونیستا و آمریکا هست. یعنی به هر حال خواسته اونها توقف برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هست، در حالی که یکی از ارکان این طرح تصویبی در مجلس در واقع چه در زمینه تأسیسات هسته‌ای و چه در زمینه مواد هسته‌ای افزایش هر دو اونها هست. و در این حال یک جنبه دیگر این طرح این هستش که به نحوی طرف‌های دیگر توافق برجام رو در واقع در یک فشار شدیدی قرار بدن تا اونها ناچار بشن به هر حال بخشی از تعهدات برجامی خودشون رو انجام بدن.
مبارزه با تروریسم نیاز به عزم جهانی دارد، اما شواهد و رفتارهای بین‌المللی نشان از نبود چنین عزمی دارد. علت این مسئله را اما در کجا باید جستجو کرد؟ آیا سازمانهای بین‌المللی در این زمینه دچار ضعف هستند و یا دوگانگی در رفتارها و موازی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم سبب گسترش تروریسم و بی‌پروایی و گستاخی حامیان تروریسم شده است؟ این موضوع را همکارم خانم حسن‌زاده با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی بین‌الملل در میان گذاشته که با اتفاق می‌شنویم.
در رابطه با ترور شهید آقای فخری‌زاده میشه گفته که این اقدامی که انجام شد به حال از چند بود قابل توجه هست. نکته اول اینکه این کار طبق اطلاعاتی که به دست اومده و مسئله‌ای که مطرح هست این هستش که به حال برگرفته از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی هستش که با نقض حاکمیتی که عضو سازمان ملل انجام شده و میشه گفت این اقدامی که انجام شده معادل جنایت جهانی و ضد بشری هستش که با نقض تمام قوانین بین‌المللی صورت گرفته. بر اساس منشور ملل متحد عاملان و این گونه جنایت‌ها باید محاکمه و مجازات بشن. اما در واقع اینکه این رفتار از سوی صهیونیست‌ها صورت گرفته میشه گفت کارنامه رژیم صهیونیستی نشون میده که تروریسم دولتی اونها در طول چند دهه حیات این رژیم جدیدی همواره ادامه داشته، جنایت‌ها و تروریسم در فلسطین انجام دادن، ترور شیخ احمد یاسین فتی شوالی و بسیاری از رهبران مقاومت، ترور عباس موسوی دبیر کل حزب الله و ترورهایی که در عرصه منطقه انجام داده و میشه گفت دامنه اون که به ترور چندین دانشمند هسته‌ای ایران رسید و میشه گفت همکاری هایی که این رژیم با بزرگترین گروهک تروریستی جهان یعنی گروهک تروریستی منافقین انجام داده که دستشون به خون 17,000 ایرانی و هزاران نفر در صحنه جهانی میشه گفت آغشته هستش، میشه گفت برگرفته از اون ماهیت و درون مایه رژیم صهیونیستی، میشه گفت تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی بخشی از ماهیت و ساختار درونی اون هستش و انتظاری جز این گونه رفتارها از این رژیم نمیشه داشتش. اما میشه گفت اون چی که در باب اهدافهایی که صهیونیست‌ها و عاملان این ترور داشتن میشه گفت از چند بود قابل توجه است. یکی اینکه به هر حال در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی ما شاهد هستیم که وضعیت نتانیاهو و ساختار حاکم بر این رژیم دچار تزلزل شدیدی هست. از یک طرف اختلافات سیاسی، از طرف دیگه هم به هر حال اعتراضهای شدیدی که در اراضی اشغال سیاستهای نتانیاهو انجام میشه، ناتوانیش در مقابله با کرونا و فسادی که به شخصش و خود شخص ایشون و خانواده اون دارم شد، وضعیت نابسامانی در عرصه داخلی برای اون رقم زده. رفتارهای نتانیاهو نشون میده که اونها با ایجاد ناامنی در بیرون، ایجاد تروریسم دولتی، از یک طرف سعی دارن تا خودشون به یک قدرت مصنوعی برای خودشون و نمایش بدن و از طرف دیگه شاید بتونن با این حرب با انحراف افکار عمومی از عرصه داخلی بتونن ادامه حیات سیاسی شده شه. بحث بعدیش گفت در قبال تحولاتی اخیری هستش که روی داده و ناتوانی که آمریکایی ها و ائتلاف اونها در مقابله با دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران، در قبال دستاوردهایی که در مقابله با تحریم داشتن، اینکه مقامات آمریکایی رسما اذعان میکنن سیاست فشار حداکثری شکست خود سیاست تحریم شکست ها یک دور حقارتی هستش که برای آمریکایی ها و صهیونیست ها ایجاد کرده. میشه گفت اونها با این ترور تلاش داشتن تا یک فضای یأس و ناامیدی رو در ملت ایران به زعم خودشون ایجاد کنن و از طرف دیگه سرپوش بگذارن بر شکست 4 ساله‌ای که بر سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها ایجاد شد. همیشه گفت صهیونیست ها نقش بازیگر سیاست آمریکایی ها رو ایفا کردن برای پنهان کردن اون ناتوانی که در قبال ملت ایران در این عرصه طرح فشار حداکثری داشتن. و بحث بعدی هم مسئله مطرح شد در رابطه با اینکه به حال آمریکایی ها بخوان وارد با اومدن دولت جدید آمریکا بخوان وارد برجام بشن، که میشه گفت به نوعی آمریکایی ها و صهیونیست ها تلاش دارن با ایجاد یک دو سیاست فشار حداکثری، حالا موارد متعدد این بحثی که در رابطه با قسمت تر میشه در رابطه با حقوق بشر و بخشی از اون رو هم میتونیم بر اساس همین مسئله تئوری که سوزاکتف میتونیم به اون اضافه بکنیم که سعی میکنن با یک سری مجموعه فشارهای ایران رو وادار بکنن که با اومدن دولت جدید آمریکا و ادعای برگشتنش به برجام بخوان برخی از اهدافی رو در قبال جمهوری اسلامی نتونستن در این سالها اجرا بکنن، بخوان به واسطه این گونه اقداماتشون بخوان اجرا بکنن.
جناب استاد غفوری، چون که مستحضر هستید این ترور تقریبا همزمان با سالگرد ترور سردار سلیمانی صورت گرفته، بفرمایید که این گونه حوادث نابخردانه و جنایتکارانه اسرائیل و حامیان این رژیم چه تأثیر خواهد داشت بر تقویت وحدت ملی در داخل ایران و تحکیم جبهه مقاومت؟
ببینید اون چیزی که میشه گفت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به دنبالش هستن با توجه به ناتوانایی هایی که در قبال ملت ایران داشتن، چه در عرصه تحریم ها چه در عرصه منطقه، میشه اونها به دنبال یک سری مسکن هایی هستند برای اینکه بتونن یک پنهانسازی داشته باشن از ناکامی ها و شکست هاشون و اینکه افکار عمومی جهان رو از دستاوردهای بزرگ ملت ایران بخوان منحرف بکننش. سال گذشته ترور شهید سردار سلیمانی رو داشتیم که انجام آمریکایی ها به صورت ناجوانمردانه اون رو انجام داد و اکنون هم برای ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی ایران داشتیم. این اون رفتارهایی که اونها انجام دادن شاید در ظاهر و در مقطع رسانه‌ای برای اونها به تو دستاوردی شه، اما نکته مهمش این هستش که این گونه رفتارها اون انسجام و هماهنگی ملت ایران، اون همگرایی برای رسیدن به اهداف، برای رسیدن به دستاوردهای بیشتر رو بیش از گذشته افزایش میده و میشه گفتش که این پیروزی های ظاهری برای آمریکایی‌ها در نهایت پیروزی و موفقیت برای ملت ایران مقدم شده، چون که تشییع جنازه میلیونی سردار سلیمانی به نماد اقتدار ملت ایران در عرصه جهانی مقدم شد. و نکته قابل توجه این هستش که به این وحدت و انسجام درونی که انجام شده، اقداماتی که از سوی ملت ایران برای پاسخگویی به این مسئله انجام میشه، در کنارش یک نکته قابل توجه داریم و اونم اینکه محکومیت های گسترده جهانی که در قبال این جنایت ها انجام میشه، چه در قبال ترور سردار سلیمانی چه در ترور شهید فخری‌زاده، نشونگر جایگاه و عظمت ملت ایران در عرصه جهانی هستش که چه ملت ها چه دولت ها سراسر این جنایت ها رو محکوم میکنن و ایران هم. این خودش بیانگر شکست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای به انزوا کشاندن ایران در عرصه جهانی است. این خودش نشون میده این هستش که ملت ایران تونسته اون ظرفیت و جایگاه جهانی رو کسب بکنه که مجموعه از جهانیان علیه این رفتارهای تروریستی موضع گیری میکنه و میشه گفتش که همین رو واکنش‌های جهانی خودش نشانگر اون عظمت و اقتدار ملت ایران و در مسیر انزوا قرار گرفتن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هستش.
بله، در پایین بفرمایید که اکنون پاسخ جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در قبال این گونه اقدامات جنایتکارانه چگونه خواهد بود؟
ببینید اون چیزی که در پاسخ به این مسئله دیگه چه در رابطه با تئوری سردار سلیمانی چه در قبال سید فخری‌زاده، نکته ای که وجود داره که جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در هر زمان و هر مکانی که صلاح بدونه این انتقام گیری رو انجام خواهد داد و این برگرفته از زمان حال حاضر نخواهد بود که بگیم در این مقطع زمانی شاید ماها طول بکشه، اما قطعا اون چیزی که مسلم هستش جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت پاسخ این گونه رفتارهای تروریستی رو خواهند داد و جهانیان هم میدونن که به هر حال جمهوری اسلامی ایران وقتی صحبت از انتقام سخت میکنه قطعا این کار رو انجام میده، چنان که در رابطه با اقدام سال گذشته آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران در پاسخ مقدماتی پایگاه عین الاسد رو هدف قرار دادش و بر مرحله بعدی هم اعلام کردش خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه بود دیگه این انتقام گیری خواهد بود و انتقام نهایی همچنان میشه پابرجا هستش و در زمان مناسب خودش انجام خواهد بود. میشه اون چیزی که الان مطرح است موازنه وحشتی هستش که وجود داره و حراس آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از انتقام ملت ایران و جبهه مقاومت خودش از انتقام رو میشه گفتش که حراسش بیشتر هستش و هزینه های سنگین تری رو برای آمریکایی ها و صهیونیست ها به همراه خواهد داشت که موازنه‌ای که سران اروپا گرفتن و از جمله سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران خویشتنداری بکنه این خودش نشونگر اون موازنه وحشت هست و حراسی که صهیونیست ها و کشورهای غربی از پاسخ ایران دارن و اطمینانی که به این مسئله دارن که جمهوری اسلامی ایران قطعا انتقام این رفتارها رو خواهد گرفت، اون هم در زمان و مکانی که خودش تشخیص بده و صلاح بدونه که بخواد این کار رو انجام بده.
خب، تحلیل قاسم غفوری بود درباره رویکرد دوگانه جامعه جهانی و کشورهای مدعی حقوق بشر با مقوله تروریسم بین‌المللی که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. از این لحظه با مجله دو همراهتان خواهیم بود. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده مرحوم دکتر سید کلب صادق نقوی از رهبران برجسته مسلمانان هند ابلاغ شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، نماینده مقام معظم رهبری در هند که برای ابلاغ پیام حضرت آیت الله خامنه ای به لکنهو مرکز ایالت اوتار پرادش سفر کرده بود، در دیدار با خانواده این رهبر برجسته مسلمانان هند گفت که آن بزرگوار سالیان متمادی در ترویج معارف اسلامی و ارتقای فکری و علمی مؤمنین در هند از هیچ کوششی دریغ نکرد و زحمات زیادی را در این راه تحمل کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدی مهدوی پور با بیان این که دکتر نقوی نقش بسیار مؤثری در اتحاد، همدلی و همبستگی بین مذاهب و ادیان مختلف هند داشت افزود. آن مرحوم همچنین خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف آموزشی از جمله ساخت مدارس، دانشکده پزشکی و حمایت مالی از دانشجویان نیازمند مسلمان از خود به یادگار گذاشت. پس از این دیدار هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با حضور بر مزار آن مرحوم فاتحه‌ای قرائت کردند. عالم ربانی و اندیشمند بزرگ دکتر سید کلب صادق نقوی از رهبران برجسته مسلمانان هند، یکی از شخصیت‌های مشهور این کشور و از حامیان مهم انقلاب اسلامی در شبه قاره بود که سه‌شنبه گذشته بر اثر بیماری درگذشت. مراسم تشییع پیکر او که با حضور مسلمانان و غیر مسلمانان این کشور برگزار شد بسیار کم نظیر بود. با حضور مقامات محلی ولایت بلخ و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این ولایت، نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان رسما در شهر مزار شریف گشایش یافت. گزارش همکارم کاظم حیدری را بشنوید.
با حضور مقامات محلی ولایت بلخ و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این ولایت، نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان رسما در شهر مزار شریف گشایش یافت. در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب، فرهاد عظیمی استاندار، افضل حدید رئیس شورای ولایتی و جمع دیگر از مقامات محلی ولایت بلخ و سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ و غلام حسین شیرزاد مقدم رایزن فرهنگی این کشور در افغانستان حضور داشتند. در این مراسم سخنرانان برپایی نمایشگاه کتاب را گام مؤثر در جهت تقویت و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور همسایه ذکر کردند. آقای یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ ضمن اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی میان دو ملت ایران و افغانستان از آن داشت که کشورش همواره و در بخش‌های مختلف به ویژه در امورات فرهنگی همکاری‌های خوب و مناسب را با افغانستان از جمله ولایت بلخ داشته است.
ما در بخش‌های مختلف سعی کردیم که با کشور همسایه خوب خودمون همکاری داشته باشیم، به ویژه در بخش توسعه کتب دانشگاهی علمی و فرهنگی و همچنین همکاری های دانشگاهی. در همین کتابخونه فردوسی الحمدلله کتاب و عضو بسیاری داره، انشاءالله که بتونه توسعه پیدا بکنه. این ورزشگاه هم نمایشگاه درش برگزار شده، ورزشگاه امام خمینی، باز برای جوانای این خطه ساخته شده و اهدا شده که جوانها بتونن از اون استفاده کنن.
یحیوی داشتن روابط نیک و مستحکم میان کشورهای همسایه را مایه امیدواری برای ملت‌هایشان در راستای احساس امنیت و همکاری‌های نزدیک دانسته افزود.
قطعاً هرچه ملت‌های منطقه روابط مستحکمی با همدیگه داشته باشن، مایه امیدواری هست برای ملت‌های منطقه که ما بتونیم خودمون بین خودمون به عنوان یک خانواده روابط خودمون رو توسعه بدیم، همکاری خوب رو داشته باشیم در جهت رشد و پیشرفت و توسعه و انشاءالله امنیت و آسایش بیشتر به همدیگه کمک بکنیم و این میتونه خاری باشه در چشم دشمنان مشترک ما.
فرهاد عظیمی والی بلخ نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در شهر مزار شریف برگزاری چنین نمایشگاه‌های را ضمن آن که در تقویت روابط فرهنگی و مبادلات محصولات علمی میان دو کشور همسایه و همفرهنگ بسیار مؤثر دانست، آن را فرصت مغتنم برای اهل مطالعه و دانشگاهیان ذکر نموده افزود.
خوبترین و بهترین زمینه است که تا اونا از طریق اشتراک در این نمایشگاه ها، از طریق خریداری کتاب، آشنایی با کتاب های مؤلفین مختلف بتانند سطح آگاهی خود را بلند ببرند، بتانند منابع و مؤاخذه که نیاز دارند به خاطر مسائل تحقیقات خود استفاده مؤثر و اعظمی را از این موقعیت ها بکنند.
والی بلخ ضمن قدردانی از همکاری های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با مردم و کشورش که در عرصه های مختلف انجام یافته است، خواستار دیجیتالی شدن کتابخانه فردوسی و اتصالا با کتابخانه های دیجیتالی که در ایران اسلامی فعالیت دارند گردید.
خواهش ما از سرکنسولگری محترم این خواد بود که تا خود کتابخانه فردوسی را غنی‌تر بسازند. اگر شبه با کتابخانه‌های دیجیتالی که در سطح جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده وصل شود و منابع و مؤاخذ و خود کمیت کتاب‌های قابل دسترس بلند برده شود، این مسئله بسیار مهم است.
در همین حال متی الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز در مصاحبه با رادیو دری در رابطه با برپایی نمایشگاه کتاب جزئیات بیشتری را ارائه نمود.
این نمایشگاه به مدت 7 روز ادامه خواهد پیدا کرد. در حدود 41 غرفه در بخش‌های مختلف بیش از 7000 عنوان جلد کتاب که در مجموع 35000 جلد کتاب میشه. دیگه این نمایشگاه یک راه خوبی برای کسانی که در عرصه دانشجویی هستند و کسانی که در بخش تحقیق دارند، منابع کمبودی که ما در بلخ داریم در افغانستان داریم، میتونن که با این نمایشگاه منابع خود را تکمیل بکنن.
و اما خانم ها یلدا و آریا حیدری، دو تن از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه ولایت بلخ، و از بازدید کنندگان نمایشگاه بودند که در مصاحبه با رادیدری دیدگاه هایشان را در خصوص برپایی نمایشگاه کتاب این گونه بیان کردند.
بسیار نمایشگاه عالی هست. ما جوانا بسیار زیاد خوشحال میشیم از برگزاری همچون نمایشگاه در سطح شهر به خاطر بلند بردن سطح آگاهی دانشجویا و کسایی که علاقه‌مند هستند به کتاب. امیدوار هستم جوانای دیگه هم از اینجا بهره بگیرن.
نمایشگاه بسیار خوبی بود. از کتابایی که اینجا بودن دیدن کردیم، چیزی که کار داشتیم و نیاز داشتیم خریدیم گرفتیم.
گفتنی است که در این نمایشگاه از 40 غرفه‌ای که در آن برپا شده است، 29 غرفه آن اختصاص به ناشران ایرانی و 11 غرفه آن به ناشران و کتابداران افغانستانی اختصاص داده شده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارش نرخ ارز و اسعار خارجی در بازار کابل توجه بفرمایید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه 12 قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 10 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 91 افغانی و 80 پول، فروش 92 افغانی. 1 پوند استرلینگ خرید 101 افغانی و 50 پول، فروش 101 افغانی و 90 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 35 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، فروش 21 افغانی. 1 دینار کویت خرید 245 افغانی، فروش 245 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 30 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 478 افغانی، فروش 479 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3510 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2930 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2870 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2110 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
هفت و سی دقیقه، بخش بعدی خبرها.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه شمیم رضوان در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد بود و درختان به حال تو.
به نام خدایی که داشتن او جبران همه نداشته های من است. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما یاران گرامی. شما همراهان عزیز و با صفا، روزتان به خیر و خوشی باشه انشاءالله. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما خوبان هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. سلام مولای غریبان، سلام خورشید هشتم، سلام شمس و شموس دلهای عاشق، سلام بر شما که تپش قلبهای بیقرارید و آرامش دلهای خسته. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. کاشکی بازم تو حرم، با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم.
عزیزان، ثروت نعمتی فناپذیر است و برای هیچ کس جاودانه نمی ماند. پس چرا انسان در مورد چیزی بخل ورزد که با بخشش آن به پاداش می رسد و با نگهداری آن گرفتار عذاب می شود؟ بزرگی در دنیا و سعادت در آخرت در وانهادن بخل و گام برداشتن به سوی سخاوت و بخشندگی است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سخاوت درختی است در بهشت که شاخه هایش در دنیاست، پس هر کس به شاخه از آن درآویزد به بهشت می رود. اما عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع بخشندگی و سخاوت می پردازیم و از شما عزیزان هم دعوت می کنیم ما را تا پایان برنامه همراه باشید. خوبان همراه، بخشش یکی از خصلت‌ها و فضایل خوب و زیبای انسانی است. کسی که اهل بخشش است نه تنها به دیگری کمک می‌کند تا از نظر اقتصادی و آسایشی وضعیت بهتری پیدا کند، بلکه به خودش نیز کمک می‌کند تا از نظر روانی در آرامش قرار بگیرد که بازتاب آن سرور و شادابی است. بنابراین بخشش و سخاوت پیش از آن که آثارش به دیگری برسد به خود فرد می رسد. البته این بدان معنا نیست که شخص بخشنده با این قصد و نیت این کار را انجام می دهد، بلکه از آن روز که بخشندگی و سخاوت یک عمل انسانی و نشانه رنگ خدایی گرفتن انسان است. خداوند در سوره بقره آیه 264 از مؤمنان می‌خواهد هنگامی که بخششی چون صدقه کردند با منت و عذیت این کار خیش را تباه نکنند، چرا که منت گذاری موجب می‌شود تا ارزش کاری که کرده اند از میان برود. این رفتار همانند ریاکاری است که اعمال عبادی را از میان می‌برد و آن را بی ارزش و پوچ می‌کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جوان بخشنده و خوش اخلاق نزد خدای تعالی از پیرمرد بخیل عابد بد اخلاق محبوب تر است. از اصول اخلاقی که در زندگی همه امامان فراوان دیده شده است، جود و سخاوت است. سخاوت در مقابل بخل قرار دارد. یعنی انسان از امکانات مادی و معنوی که در اختیارش وجود دارد، فقط خودش استفاده نکند، بلکه با بخشش به دیگران قسمتی از مشکلات آنها را حل کند. و دیگران را از نعمتهایی که خداوند به او داده، چه نعمت مادی و چه نعمتهای معنوی مانند علم برخوردار کند. شاید بهترین و ساده ترین تعریف درباره سخاوت بیان امام رضا علیه السلام باشد که فرمودند انسان سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا از غذای او بخورند، ولی انسان بخیل از غذای دیگران نمی خورد تا از غذای او نخورند. در بررسی سیره امام رضا علیه السلام ویژگی بذل و بخشش بسیار به چشم می خورد. ایشان بسیار صدقه پنهانی می دادند و اموال خیش را بین نیازمندان تقسیم می نمودند. روایت شده که ایشان یک سال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند. فردی به ایشان گفت این گونه بخشش ضرر است. حضرت فرمودند این گونه بخشش ضرر و زیان نیست، بلکه غنیمت است. هرگز چیزی را که به وسیله آن طلب اجر و کرامت